أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل بحثی رو مطرح کردیم در رابطه با مسقطات خیار رؤیت. اولین موردش این بود که ما قائل اگر قائل به فوریت باشیم و شما فوراً خیار رو جاری نکنید، تأنی کنید، معطل کنید، خب خیار از شما ساقط میشه. دومین موردش این بود که بعد از رؤیت و علم به خیار اسقاط خیار کنید قولاً. سومین مورد تصرف بود بعد از علم به رؤیت. بعد به مناسبت این بحث شد که حالا اگر ما قبل از رؤیت اسقاط خیار بکنیم، یعنی قبل از اینکه ما ببینیم مبیع رو و خیار برای ما حاصل بشه به طبق قولی، بیایم اسقاط خیار کنیم. در قالب مثال توضیح بدم، من به شما یه جاریه فروختم، برای شما توصیف کردم، یه جاریه سفید روی قد بلند، شما هم خریداری کردید. این جاریه سفید رو نیست، قد بلندم نیست، اوصافی که گفتیم نداره. شما اگر رؤیت کنید و ببینید که اون اوصاف رو نداره، میتونید خیار جاری کنید. اما هنوز رؤیت نکردید، قبل از این که ببینید و بفهمید که اون اوصاف رو نداره، آیا میتونید اسقاط خیار کنید؟ بگید فلانی، من خیار رؤیتم از خودم ساقط کردم، اگر که بعد دیدم اون اوصاف رو نداره، خیاری برای من نبوده باشد. آیا جائز هست یا جائز نیست؟ اینجا گفتن که دو مبنا وجود داره. شما یا قائلید که رؤیت سبب حدوث خیار است، اگر رؤیت سبب حدوث خیار شد، شما قبل از رؤیت هنوز خیاری وجود نداره که بخواید اسقاط کنید، میشه اسقاط و مالم یجب. اما اگر که بگیم رؤیت سبب نیست بلکه کاشفه، یعنی به محض اینکه بیع انجام شد خیار وجود داره، اون تا مادامی که رؤیتی اتفاق نیفتاده، ما علم به وجود خیار نداریم. در این صورت چون خیار خودش اصلش محقق بوده، ولو ما ندانیم، چون اصل خیار محقق بوده، قبل از رؤیت اسقاطش جائزه. یه عبارتی هم از علامه در تذکره نقل میکنن که ظهور در همین معنا داره. فقط یه احتمال سومی اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن، اینم بگیم. احتمال سوم اینه که ما معتقد بشیم که رؤیت شرط خیار هست. ما نمیگیم رؤیت سبب حدوث خیار هست. اگه بگیم سبب، خب یعنی تنها، یعنی عامل تأثیرگذار چیه؟ رؤیت. تا مادامی که رؤیت نباشه، اصلا هیچ سببی برای خیار وجود نداره، هیچ زمینه‌ای برای خیار وجود نداره. ما این حرفو نمیزنیم. از طرفی نمیگیم خیار از قبل بوده، به واسطه رؤیت کشف شده، اینم نمیگیم، بلکه میگیم خیار شرط، رؤیت شرط برای خیار است. سبب خیار همون بیعه، بیعی که در اون اوصافی مطرح شده که وجود ندارد، چنین بیعی سبب خیار است. اما اگر بخواد این سبب اثرش رو بگذاره، یه شرط داره. اون شرط چیه؟ اون شرط حدوثه، اون شرط رؤیته. پس تا مادامی که رؤیت به وجود نیومده، رؤیت اتفاق نیفتاده، شرط حدوث خیار هم اتفاق نیفتاده. این غیر از اون دو مبنایی شد که گفتیم. پس رؤیت رو ما شرط میدانیم، سبب خود عقده. طبق این مبنا، دیروز که من به شما جاریه فروختم، سبب حدوث خیار که عقد بوده اتفاق افتاده، اما شرطش که رؤیت باشه هنوز اتفاق نیفتاده. پس زمینه برای خیار بوده، اما هنوز خیاری محقق نشده. حالا تا قبل از رؤیت، تا قبل از حدوث شرط، میتونه مشتری بگه من خیار رؤیت رو از خودم اسقاط کردم یا نمیتونه بگه از خودم اسقاط کردم؟ مرحوم شیخ میفرمان که ما قبلا هم این احتمال رو مطرح کرده بودیم در جاهای دیگه، گفتیم که بعید نیست که قائل بشیم در این فرض خیار میتونه اسقاط بشه. چرا؟ چون سبب بیع بوده دیگه. پس سبب حدوث خیار بوده. ما با گفتن اسقطت الخيار، با گفتن اینکه خیار از خودم ساقط میکنم دیگه کاری میکنیم که اون سبب تاثیرگذاری خودشو از دست بدهد. ولا یخلو من قوه، این خالی از قوت نیست این احتمال. اینم از این مطلب بعد. یکی دیگر از اموری که به عنوان مسقط خیار مطرح شده این هست که ما شرط کنیم سقوط خیار رو در ضمن عقد، یعنی عقدی که داره اتفاق میفته ما در ضمن شرط کنیم که خیار ساقط بوده باشد. خب این شرط کردن سقوط خیار از یک جهت دیگری میشه بهش نگاه کرد که کار رو خراب میکنه. اون جهت دیگر چیه؟ این هست که خب وقتی شما چنین شرطی رو قرار بدید، این شرط باعث میشه که عقد شما عقد قراری بشه و عقد شما از اساس باطل بشه. پس اینجا مرحوم شیخ میفرمان که ما سه مبنا میتونیم در نظر بگیریم. بذارید یه بار دیگه تکرار کنیم برای دوستان که یه مقداری حواسا بیشتر جمع بشه. ما داشتیم مسقطات رو میگفتیم. اولین مسقط چی شد؟ تأخیر. دومین مسقط اسقاط خیار بعد از رؤیت. سومین مسقط تصرف بعد از رؤیت. چهارمین مسقط اشتراط در ضمن عقد. خب اشتراط در ضمن عقد قطعا قبل از رؤیت اتفاق میفته دیگه. اشتراط سقوط خیار رؤیت در همون حین عقد. میخوایم ببینیم این درسته یا نه. مرحوم شیخ میفرمان اینجا سه مبنا وجود داره. مبنای اول میگه که این شرط فاسد است و مفسد. مبنای دوم میگه این شرط نه فاسد است و نه مفسد، هم شرط درسته هم عقد درسته. و مبنای سوم میگه که اینجا شرط فاسده ولی مفسد نیست. باید وجه این سه احتمال رو هم مطرح کنیم، یه مقدار عبارت رو بخونیم، برسیم به اینجا، وجه این سه قول رو هم خواهیم گفت. ببینید میفرمان که وفی جواز اسقاطهی قبل رؤیت وجهان مبنیان علا ان رؤیت سببون او کاشف. میفرمان در جواز اسقاط قولن قبل از رؤیت دو وجه وجود داره که این دو وجه مبنیان بر این که رؤیت آیا سبب است، که اگه سبب باشه لا یجوز الاسقاط، چون هنوز سببی محقق نشده، هنوز خیاری محقق نشده، پس جائز نیست اسقاطش. او کاشفون، یا اینکه رؤیت کاشف سبب خیار قبلا محقق شده، خیار قبلا بوده فقط کشف نشده بوده، که در این صورت جائز اسقاطش. قال فی تذکره، علامه در کتاب تذکره میفرمان لو اختار امضاء العقد قبل الرؤیه لم یلزم، اگر طرف اختیار کند امضاء عقد را قبل از رؤیت لزوم پیدا نمی کند. لو اختار امضاء العقد، امضاء العقد یعنی چی؟ یعنی بگه من از خیار استفاده نمی کنم، عقد رو امضا میکنم، خیار رو از خودم اسقاط میکنم. اگر اختیار کند امضاء عقد را یا اسقاط خیار را قبل از رؤیت لم یلزم، این اسقاط خیارش اعتبار ندارد. چرا اعتبار ندارد؟ لتعلق الخیاره به رؤیت، چون خیار به رؤیت تعلق گرفته. تمام شد عبارت علامه. خیار به رؤیت تعلق گرفته یعنی چی؟ یعنی تا رؤیت نباشه خیار نیست، یعنی رؤیت سبب خیار است، تا رؤیتی اتفاق نیفته خیار نیست. میفرمان به حکیه زالکه ان غیرها ایزن، این مطلب از غیر علامه هم همچنین حکایت شده است. و ظاهرهو، میخوایم ببینیم ظاهر عبارت علامه همینه که ما فهمیدیم چیه. ظاهر عبارت علامه شرطیت یا کاشفیت. میفرمان و ظاهرهو ان الخیاره یحدث بالرؤیه لا انه یظهر بها. ظاهر عبارت علامه اینه که خیار حادث میشود با رؤیت، نه اینکه ظاهر میشود با رؤیت، یعنی سبب کاشف نیست. لا انه یظهر بها یعنی کاشف نیست که با رؤیت خیار معلوم بشه، ظاهر بشه، نه، حادث میشه با رؤیت، رؤیت سبب حدوث خیار است. بعد میفرمان که ولو جعلت رؤیتو شرطن لا سببن، از اینجا میخوایم یه احتمال سومی مطرح کنیم، نه سببیت و نه کاشفیت. ولو جعلت رؤیت شرطن لا سببن امکن جواز الاسقاط بمجرد تحقق سبب و هو العقد، اگر که قرار داده بشه رؤیت شرط نه سبب، یعنی نمیگیم کاشفه ولی سببم اون رو نمیدونیم، اگه بگیم سببه یعنی از همون زمان رؤیت خیار حادث می شود، تا قبلش خیار نبوده، رؤیت باعث ایجاد خیاره، اصلا قبل از رؤیت هیچ اقتضایی برای خیار وجود نداشته. اما اگر گفتیم سبب، یعنی قبل از رؤیت خیار بوده، تمام بوده. اما شرطیت یعنی چی؟ شرطیت یعنی قبل از رؤیت مقتضی بوده، زمینه بوده، ولی چون شرطش محقق نشده خود خیار محقق نشده. پس این یه حد وسطی است بین کاشفیت و سببیت. میفرمان اگر قرار داده بشه رؤیت شرط نه سبب، امکن جواز الاسقاط، ممکنه قائل به جواز اسقاط بشین به مجرد تحقق سبب، به مجرد اینکه سبب محقق شده. مراد از سبب چیه؟ سبب خود عقده. پس به مجرد اینکه خود عقد محقق شده، ولو هنوز شرط خیار شکل نگرفته، رؤیت شکل نگرفته، ولی سببش مقتضیش موجوده، به مجرد اینکه سببش موجوده، عقد محقق شده، ممکنه که ما قائل به جواز اسقاط بشیم. میفهمان ولا یخلو عن قوه، این نظر، این حرف خالی از قوتم نیست. قبلا هم ایشون میل به این قول پیدا کردن. ولو شرطه، از اینجا ما میخوایم مسقط چهارم رو مطرح کنیم، اما این مسقط چهارم رو قبول نداریم خودمون. بعدا خواهیم گفت که این مسقط چهارم رو قبول نداریم، ولی حالا به عنوان یک موردی که به عنوان مسقط مطرح شده ما مطرحش میکنیم. ولو شرطه سقوط هازل خیار، اگر شرط بشه سقوط این خیار در ضمن عقد، موقعی که داره عقد خونده میشه شرط کنیم که خیار رؤیتی در کار نبوده باشد. سه احتمال وجود داره. احتمال الف، ففی فسادهی و افسادهی للعقد کما ان العلامه و جماعتن، او احتمال دوم، او عدمه ما کما ان النهایه و بعضن، احتمال سوم، او الفساد دون الافساد وجوهن، در مورد اینکه آیا شرط فاسد هست و فاسد کننده عقد هم هست، یعنی هم خودش فاسده هم عقد بی رو خراب میکنه، که این نظر از علامه و جماعت حکایت شده. او عدمه ما، عدمه ما یعنی عدم فساد و عدم افساد، نه شرط فاسده و نه عقد رو فاسد میکنه، که این نظر باز از نهایه نقل شده. نهایه اینجا نهایه مرحومش خدمتون عرض بشه که علامه مراد هست، نهایت الاحکام، نه النهایه فی مجرد الفتوا که ماره شیخ طوسیه. وقتی میگن نهایه به قول مطلق، نهایه شیخ طوسی منظوره، ولی اینجا دیگه با قرینه معلومه نهایه علامه منظوره. و بعضی دیگه هم این حرف رو زدن، اول فساد دون الافساد، یا اینکه قائل بشیم که این شرط فاسده ولی عقد رو فاسد نمیکنه، وجوهی هست. بعد میفهمن نه اینکه فقط وجه باشه، احتمال باشه، این احتمالات قائل هم دارن، بل اقوالون. یه موقع میگیم در مسئله وجوهی است، یعنی احتمالاتی است، ممکنه این احتمالات کسی قائل بهش نشده باشه، اما اینجا این سه وجه قائل هم دارد. حالا باید وجه هر کدوم از این سه تا رو بیان کنیم. یه لحظه با من باشید ببینیم میتونیم اینا رو بیان کنیم یا نه. وجه قول اول، قول اول چی بود؟ این بود که عقد فاسده، شرط فاسده، عقدم فاسد میشه. وجهش اینه، آقا این شرطی که ما گذاشتیم، این شرطی که ما گذاشتیم سر از این در میاره که اون توصیفاتی که اتفاق افتاده لغو باشه، ملغا باشه. نگاه من کن، آقای باوقار داره به من یه کتاب میفروشه، بعد این کتاب رو برای من توصیف میکنه، یه کتاب وزیری گالینگوره، ها، توصیف کرده اوصاف رو. این اوصافی که او برای من گفته در چه صورتی ارزش دارد؟ در صورتی که ما ملتزم به اون باشیم و اگر این اوصاف نباشه من بتونم فسخ کنم. اگر که ایشون توصیف کنه ولی من بگم فلانی تو توصیف کردی، تو این اوصاف رو هم نداشت، من خریدم، من راضیم، من فسخ نمی کنم. این که انه، یعنی تو هرچه که وصف کردی لغو بوده، بی خود بوده، ما بیعمون مبتنی بر اوصافی که شما گفتی نبوده. خب اگر بیعی که ما انجام دادیم مبتنی بر اوصاف نباشه چه مشکلی پیش میاد؟ از طرفی غائب بوده، رؤیتش نکردیم، توصیفاتی هم که گفتیم لغو بوده، پس ما در واقع یه مبیعی رو خریدیم که نمیدونیم چه خصوصیاتی داره، بیعمون واقع شده است بر کتابی که علم به اوصافش نداریم، این میشه بیع قراری و نه النبی ان بیع القرار. بیع فاسد میشه، شرطش هم که فاسد هست، دعا درست شد؟ یه بار دیگه تکرار کنیم. ببین کتابی که من میخوام بخرم از آقای باوقار در دو صورت صحیحه: یک، بیاره من مشاهده کنم ببینم بعد بخریم. دو، اگر غائب کتاب موقع بینیست ایشون توصیف کنه که من علم به اوصافش پیدا کنم، قرار مرتفع بشه. اما اگر ایشون توصیف کرد ولی من گفتم من کاری به توصیفات تو ندارم، خیار از خودم ساقط کردم، حتی اگر اوصافی که تو گفتی نداشته باشد باز هم بی ثابت است، بی صحیح است، اینجا بی قطعا باطل خواهد بود. چرا؟ چون ما اوصاف رو در واقع الغا کردیم. اوصاف حالا هر جای اقتضای خودشو داره، اونجا با اشتراط سقوط خیار قرار لازم نمی اومد، اینجا قرار لازم میاد. اینجا یکی در واقع با این شرط ما یکی از شرایط صحت بی رو از بین بردیم. یکی از شرایط صحت بی علم به صفات مبیع بود. ما با این شرط با این شرطی که قرار دادیم شرط صحت بی رو از بین بردیم. این بچه قول اول. پس این قول اول خوب دقت کنید، تو این قول اول ما نگفتیم شرط فاسد است و ما بنابر مبنای این که شرط فاسد مفسد است بی را فاسد می دانیم. نه، حتی اگر شرط فاسد و مفسد ندانیم باز هم بیع باطله. پس طبق این بیان اولی که داشتیم، شرط خودش که فاسده هیچی، بی رو هم خراب می کنه. حتی اگر ما تو بحث خودش بگیم شرط فاسد مفسد نیست، حتی اگه شرط فاسد و مفسد ندونیم اینجا مفسده. چرا؟ چون اینجا یکی از شرایط صحت بی رو با این شرط ما خراب کردیم. این بچه قول اول. قول دوم هم بچه شو بگیم. قول دوم میگه که آقا شرط درسته، بیعم درسته، نه شرط فاسده و نه بیع فاسده. خب طبق احتمال اول وقتی بیع فاسد میشد دیگه این شرط هم نمیتونه صحیح باشه دیگه، ولی طبق احتمال دوم بیع مشکل نداره، شرط هم مشکل نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه ما دو تا بیان برای شما میاریم، یه بیان حلی یه بیان نقضی. اول بیان حلی رو برای شما بگیم. بیان حلی اینه که آقا تو این بیعی که ما انجام دادیم با آقای باوقار، خوب دقت کنید، آیا شرط خیار باعث شد که قرار مرتفع شود؟ آیا خیار قرار رو برطرف کرد؟ کتابو من از ایشون خریدم، ایشون گفت یه کتاب قطع وزیری گالینگوره با این خصوصیات به تو فروختم، بعد منم خیار فسخ دارم اگر این اوصاف رو نداشته باشه. سوال من اینه، آنچه که باعث رفع قرار شد آیا جعل خیار بود؟ نه. چی باعث رفع قرار شد؟ توصیفات ایشون باعث رفع قرار شد، و الا خیار جایی قرار رو برطرف نمی کنه. اگه قرار بود که خیار اینقدر عرضه داشته باشه که قرار رو برطرف کنه، ما می گفتیم توصیف لازم نیست. آقای باوقار مثلا فلان ماشین تو به من بفروش، توصیف هم نمی خواد بکنی، فقط من خیار داشته باشم، می شد یا نمی شد؟ هیچکی نگفته می شد. با جعل خیار قرار برطرف نمی شود. تو این بیعی هم که ما انجام دادیم نسبت به کتاب، اون چه که باعث رفع قرار شد خیار نبود. چی بود؟ توصیف بود. درسته یا نه؟ ایشون برای من توصیف کرد، گفت من کتابی را به تو فروختم که این اوصاف را دارد. با این توصیف بود که قرار برطرف شد. حالا سوال، اگر ما شرط کردیم سقوط خیار را، آیا توصیفاتی که ایشون انجام داده از بین میره؟ ایشون توصیف کرد برای من و من بر اساس توصیفات ایشون خریدم، قرار مرتفع شد. اگر هم حالا من بگم که من تعهد میدم که فسخ نکنم، شرط سقوط خیار یعنی این دیگه، یعنی من ملتزم میشم که این عقد رو فسخ نکنم، توصیفات ایشون باطل نمیشود. پس نتیجه گیری، شرط سقوط خیار باعث قرار نمیشود. چرا؟ چون اولا خود خیار رافع قرار نبود که با رفتن خیار قرار دوباره برگرده. آنچه که باعث رفع قرار بود توصیفات بود. ثانیاً اگر ما تعهد دادیم که خیار جاری نکنیم، توصیفات ایشون باطل نمی شود، توصیفات ایشون لغو نمی شود. من بر اساس اعتماد به توصیفات ایشون خریدم و قرار وجود نداشته، خطر ریسک وجود نداشته. این وجه اول جوابه. این به اصطلاح دلیل اولی بود که برای قول دوم آوردیم. شرطه شد صحیح، شرطه که شد صحیح یعنی مشمول المؤمنون عند شروطهم شد، صحیح شد، بیعش هم دیگه باطل نخواهد بود. قرار کیک رو بحث کردیم، واقعی رو بحثش نکردیم. قرار یعنی که خطر دیگه، واقعی و غیر واقعی نداره که. قرار یعنی که شما یه معامله ای انجام بدید که ندونید چه اتفاقی قراره درش بیفته. جهالت شما معتبره، این که شما نمیدانید نتیجه این معامله چیه. نتیجه این معامله اینه که کل سرمایه از بین میره یا یه سود بزرگ به دست میاد. این میشه قرار دیگه، واقعی و غیر واقعی نداره که. توصیف باعث میشه که اقدام من اقدام جاهلانه، اقدام خطری و ریسکی نباشد. من وقتی میخوام بخرم، اگه چشم بسته بخرم، این میشه ریسک. اما اگه ایشون برای من توصیف کنه، بگه این کتابی که دارم میفروشم این خصوصیات رو داره، اینجا دیگه خطر نیست، دیگه ریسک نیست. نهایتا من خیار فصل رو میگم آقا حالا اگر که این اوصافم نداشته باشه، مگه چقدر از سرمایه من داره میره؟ 100,000 تومان. خب 100,000 تومان بره. میگم آقای بابقا نگران نباش، یا من آدمش نیستم که فسخ کنم. اسقاط خیار میکنم، یعنی تعهد میدم فسخ نکنم. نه اینکه من مبی رو خریدم ولو هر صفتی داشته باشد، نه، مبی رو بر اساس این اوصاف خریدم ولی تعهد دادم که فسخ نکنم. نه نه، با صدق و کذب، با صدق و کذب معلوم نمیشه. ما با واقع این که این مبی این کارو داره یا نه کار نداریم. میخوایم ببینیم اقدام من اقدام جاهلانه بوده یا نه. خب نیست دیگه، وقتی ایشون توصیف کرد نیست. یه دلیل دقت بفرمایید، یه دلیل دومی هم برای قول به عدم فساد شرط و عدم فساد بی میخوایم بیاریم. این دلیل دوممون در واقع نقضه. به چه بیان؟ آقا شما قبول دارید که در خیار عیب اسقاط خیار ممکن است یا ممکن نیست؟ قبول دارید یا نه؟ قبول دارید که معذرت میخوام، قبول دارید که در خیار عیب اسقاط خیار ممکن است؟ همه مرحوم شیخ نظرشون اینه، دیگران هم نظرشون اینه. من یه ماشینی میخوام از شما بخرم، میگم آقا ماشین تو خریدم، خب اگرم معیوب باشه خیار عیب رو از خودم اسقاط کردم. ندیدید تو این قراردادا می نویسن کلیه خیارها رو اسقاط کردیم، حتی خیار عیب و قبن و از این حرفا. پس خیار عیب قابلیت اسقاط دارد. تا اینجاش قبول دارید یا نه؟ خب آقا اگر قرار باشه که اسقاط خیار سر از قرار در بیاره، خب در خیار عیب هم باید سر از قرار در بیاره دیگه. چرا؟ چون من وقتی که این کتاب رو خریدم، به این شرط خریدم که این کتابی که از ایشون میخرم سالم باشه. کتاب معیوب یا ماشین معیوب که نخریدم، به شرط اینکه سالم باشه، صحیح باشه خریدم. اگر قرار باشه که شرط کنیم سقوط خیار عیب را، در واقع داریم میگیم که من این کتاب را از تو خریدم، ولی چه سالم باشد چه سالم نباشد. خب پس اگر قرار باشه که در بحث اوصاف اشتراط سقوط خیار باعث بشه که بی قراری باشه، در بحث عیب هم باید اینجور باشه. یه بار دیگه توضیح بدم. اون کسی که میگفت این شرط فاسده، شرط سقوط خیار رؤیت فاسده، حرفش چی بود؟ حرف حسابش این بود، میگفت که آقای باوقار کتابو برات توصیف کرد، گفت یه کتابی به تو فروختم با این دو صفت. اگر تو گفتی خیار رؤیت را از خودم اسقاط کردم، معناش چیه؟ معناش اینه که من این کتاب را خریدم هر صفتی که میخواد داشته باشه، چه گالینگور باشد چه نباشد، چه نمیدونم وزیری باشد، چه رهلی باشد، چه رقی باشد، مهم نیست برام. ایشون اون کسی که قائل به فساد بود میگفت شما وقتی که میگی من خیار رؤیت رو از خودم اسقاط کردم، یعنی توصیفات تو به درد من نمیخورد، من مبی را خریدم علا ای وصف کان. بعد میگفت این قراریه. خب اگه این حرفو اونجا زدیم، در خیار عیبم باید همین حرفو بزنیم دیگه. بگیم که وقتی من خیار عیبو ساقط کردم، دارم میگم فلانی ماشینو از تو خریدم علا ای نحو کان، صحیحاً کان ام معیوباً، چه سالم باشه چه معیوب باشه. خب این که قرارش بیشتره، این که یک مبیعی یه صفتی رو داشته باشه یا نداشته باشه، یه صفت کمالی رو داشته باشه یا نداشته باشه، بیشتر درش قراره، درش ریسکه. یا اینکه یه مبیعی سالم باشه یا خراب باشه، سالم و خراب بودن مهمتره دیگه. پس اگه قرار باشه از اون جهت قرار باشه، قرار در اونجا بزرگتره. در حالی که کسی ملتزم نشده به این که اگر شما اسقاط خیاره عیب کردی، این سر از قرار در میاره. ما این رو به عنوان یک دلیل نقضی مطرح میکنیم. پس آقایونی که قائل به فساد بودید، شما اگر اینجا قائل به فساد بشید، در خیار عیب هم باید قائل به فساد بشید، در حالی که شما اونجا ملتزم به فساد نیستید. اینم از این. ممکنه کسی بگه که خب اگر که، خوب دقت کنید، ممکنه کسی به ما یه اشکال بگیره، بگه که اگر که دانستن این که مبیع سالم است یا معیوب است اینقدر اهمیت داره، شما دارید میگید که این که مبیع سالمه یا معیوبه خیلی مهمه. ممکنه کسی بگه اگر دانستن این که مبیع سالم است یا معیوب است اینقدر اهمیت داره، پس چرا شما ذکر صفات صحت رو شرط نمیدونید؟ چرا شما شرط نکردید که مبیع سالم بودن و معیوب بودنش هم در بیع ذکر بشه؟ چون ببینید فقها گفتن آقای باوقار، تو که میخوای کتابو بفروشی باید توصیف کنی جلدش گالینگوره یا نه، قطعش مثلا وزیریه یا رحلیه یا کوچکتره، به چه شکله، اینا رو باید توصیف کنی. اما نگفتن باید بگویی که صحیح هست، وصف صحت رو نگفتن باید ذکر بشه. مستشکل میگه آقا اگر که صحیح بودن اینقدر اهمیت داره، چرا موقعی که داشتیم صفات مبی رو میگفتیم صفت صحت رو شما نگفتید باید مطرح کنیم؟ مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان ما اگر صفت صحت رو نگفتیم باید مطرح کنید، به خاطر اینکه اونجا یک قرینه داشتیم، یک در واقع اماره داشتیم بر صحت که به اعتماد اون ما مبیع رو خرید و فروش میکردیم. اونجا ما یه اصالت و صحه داشتیم، اصالت و سلامه داشتیم، به اعتماد اون چون خرید و فروش کردیم پس قرار مرتفع بود. ببین در مورد این که این کتاب گالینگوره یا گالینگور نیست، هیچ اصلی نداریم، هیچ اماره ای نداریم. پس اگر آقای فروشنده شرط نکند، اگر توصیف نکند، قرار وجود داره. اما در مورد سالم بودن و سالم نبودن، با توجه به این که ما اصالت و سلامه داریم، اصالت و صحه داریم، دیگه قرار به اعتماد بر اصالت و صحه از ما رفع میشه. پس اینجا نیاز نیست که ما اوصاف صحت رو بگیم، بدون ذکر اوصاف صحت هم بی باطل نخواهد بود. اینم از این مطلب. بعد میفرمان یه نکته دیگه ذکر میکنن، میفرمان که آقا بعضی از فقهای ما یه مثالی دارن. بذارید این عبارت رو بخونیم تا برسیم به اونجا، یه مقداری طولانی میشه، خسته میشید، یه مقدار بخونیم بعد توضیح میدم اونو. میفرمان که لوشوره تا سقوط هازل خیار در مورد فساد و افساد، یا عدم فساد و عدم افساد، یا فساد دون الافساد وجوهن بل اقوالن من کونهی وچه قول اول هست. قول اول چی بود؟ فساد و افساد. من کونهی موجبن به کون العقد قررن، این شرط موجب می شود که عقد قرری بوده باشد. شرط سقوط خیار موجب می شود که عقد قرری باشد، کما فی جامع المقاصد. این رو در جامع المقاصد ذکر کردن. در جامع المقاصد عبارتشون اینه: من ان الوصف قائم مقام الرؤیه فاذا شرط عدم الاعتداد به کان المبیع غیر مرئی ولا موصوف. می فرمان که وصف قائم مقام رؤیته، حالا اگر شرط کردید عدم توجه به اون رؤیت را، فاذا شرط عدم الاعتداد به، به میخوره به وصف، اگه شرط بشه عدم توجه به شرط، کان المبیع غیر مرئی ولا موصوف. مبیع ما مرئی که نیست، چون فرض ما اینه که مبیع غائبه، موصوف هم نیست چون اوصافش رو ما ملغا کردیم، درسته؟ پس ما اگر بگیم که این مبیع چه اوصاف رو داشته باشه چه نداشته باشه، اگر ما بگیم که این مبیع رو ما میخریم و خیار رو از خودمون اسقاط میکنیم، یعنی اوصافی که تو گفتی الکی گفتی، برای ما اعتبار نداره، بیع ما مبنی بر وجود این اوصاف نیست. در نتیجه مبیع رو رؤیت که نکردید، توصیفاتش هم که الغا کردید، پس این میشه بیع قراری و فاسد. این بیان جامع المقاصد بود. و من ان وجه عدم فساد هست، عدم فساد شرط و عدم فساد عقد، هم شرطه درسته هم عقده درسته. و من ان گفتیم که این وجه قول دوم رو که میخوان بگن دو تا بیان دارن، یه بیانشون بیان حلیه یعنی فنی دقیقه، یه بیان دیگه شون نقضه. ما اول بیان حلی رو بگیم، من ان این به اصطلاح استدلالی است که مدعا رو ثابت میکنه نه اینکه نقض بیاره. من ان دفع القرار ان هازل بی لیس بالخیار حتی یثبت ارتفاعه، میفرمان که آقا دفع قرار از این بی با خیار ایجاد نشد تا ثابت شود قرار با ارتفاع خیار. ضمیرها رو دقت کردید یا نه؟ حتی یثبت القرار با ارتفاع الخیار. آقا ما قرار رو با خیار دفع نکرده بودیم تا با رفع شدن خیار دوباره قرار ثابت بشه، دوباره قرار برگرده. نه، ما قرار رو با توصیف برطرف کردیم نه با جعل خیار. فَإِنَّ الْخِيَارَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَوْ أَثَّرَ فِي دَفْعِ الْغَرَرِ جَازَ بَيْعُ كُلِّ مَجْهُولٍ مُتَزَلْزَلًا. میفرمان چرا که خیار یه حکم شرعیه که هیچ تأثیری در دفع غرر نداره. لو اثر فی دفع الغرر، اگه قرار بود تأثیر داشته باشه در دفع غرر، جائز بود فروختن هر مجهولی به صورت متزلزل و خیاری. اگه قرار بود خیار باعث دفع غرر بشه، ما میتونستیم گوجه بدون این که بذاریم تو ترازو به شما بفروشیم مجهولاً، بعد برای شما جعل خیار کنیم. آیا با جعل خیار غرر مرتفع میشه؟ نمیشه دیگه. پس علم به معبی چجوری حاصل شد؟ با توصیف حاصل شد. حالا ول علم بالمعبی، زیرش بنویسید الحاصل من التوصیف. علم به معبی که با توصیف حاصل شد، ایشون وصف کرد، ما فهمیدیم لا یرتفع بالتزام عدم الفسق عند تبین المخالفه. این علم به معبی مرتفع نمی شود با التزام عدم فسخ موقعی که مخالفت معلوم بشه. یعنی اگر ایشون برای من توصیف کرد، من علم به صفات پیدا کردم، حالا اگر بیام بگم که فلانی، حالا اگرم اومدیم این صفاتو نداشت، من خیار رو از خودم اسقاط میکنم، ملتزم میشم فسخ نکنم، اون علم من از بین نمیره. با توصیف ایشون برای من یه علمی حاصل شده، یه ظنی به وجود این صفات حاصل شده. اگه گفتم من فسخ نمیکنم، اون علم از بین نمیره. فإن القرار هو الاقدام على شراء العين الغائبه على اي صفه كان، چرا که قرار اقدام بر شراء یک عین غائب است بر هر صفتی که بوده باشد. اما ما نحن فی اینجور نیست، ما نحن فی ليس من هذا القبيل، ما نحن فی اینجور نیست. ببین قرار یعنی این که من کتاب ایشونو بخرم بدون اینکه توصیف کنه، بدون اینکه بدونم چیه کتابش، چه خصوصیاتی داره. اما اگر ایشون توصیف کرد، توضیح داد، قرار مرتفع میشه با توصیفاتشون. ولو من بگم که اگر صفاتی که گفتی نداشتم، من آدم فسق نیستم، من حوصله ندارم بیام فسق کنم، من تعهد به عدم فسق دادم، ولی توصیفاتشون وجود داشته، توصیفاتشون منو از جهالت در آورده بوده. توصیفات نباشه قراره، چون من موقعی که میخرم نمیدونم چی دارم میخرم. کجا میگه قرار مرتفع میشه؟
از معناشون در میاد که بعداً این توصیفات نباشه دیگه کلاً قرار نیست. یعنی
قرار نیست. چرا؟ چون توصیف بوده.
توصیف نباشه قرار
هست. اگه توصیف نباشه قرار هست. حالا که توصیف بود قرار نیست. درست شد؟ ولو من بیام خیار رو از خودم ساقط کنم، دوباره قرار بر نمیگرده. قرار رفت. قرار نیست یعنی وقتی ایشون توصیف کرد، من چیزی که میخواستم بخرم جاهلانه نخریدم. میدونستم چی دارم میخرم. ها؟ همینو میگن رفع قرار، ولو من خیار رو از خودم ساقط کرده باشم. با علم معامله قراری انجام داد. یعنی چی؟
این که شما قرار از بین میرسه توصیف شنیدن، تو وقتی من نکنم فصلش کنم بعدن که خیار رو بخواستش به درد نمید.
چرا؟
دونستن که به درد
نمید. صرف دونستن مهمه. قرار یعنی ندانستن. قرار یعنی شما معامله که انجام میدی از عاقبتش بیخبر باشی، این میشه قرار. شما وقتی که بدانی دیگه قرار نیست. بدانی که چی داری میخری، بدانی که پولت رو داری میریزی، داری پرداخت میکنی، در مقابلش شما میری یه گردنبند بخری، بعد برای شما توصیف کنن که این گردنبند طلا هست یا نقره هست، ها؟ اینو برای شما بیان کنن، این خیلی مهمه. اگه ندونید چیزی که میخواید بخری، پولی که داری میدی، در مقابلش گردنبندی که میگیری طلا هست یا نیست. خب همین که گفتن طلا هست، شما دیگه پولتو جاهلانه پرداخت نکردی، در مقابل طلا پرداخت کردی، قرار مرتفع شد. منتها قول دوم میگه شما با اسقاط خیار اون توصیفو که از بین نبردی، گفتی فلانی من طلا خریدم از تو، ولی حالا اگرم اومدیم و معلوم شد که طلا نبوده، این صفت رو نداشته، اگرم معلوم شد این صفت رو نداشته، من حوصله ندارم بیام فسخ کنم، من دیگه فسخ نمی کنم، من قول میدم که کلام سرم بره دیگه فسخ نکنم. این قول دوم میگه باعث نمیشه که توصیفات از بین بره، باعث نمیشه که به قراری بشه. خب اینم از این. بعد میفرمان که ولو کان الالتزام المذکور معدیان. از اینجا به بعد میخوایم نقض مطرح کنیم. خوب دقت کنید، از اینجا به بعد میخوایم یه نقضی مطرح کنیم، بگیم آقا اگر که شما در بحث توصیفات بگید که با شرط سقوط خیار بی قراری میشود، خب با شرط سقوط خیار عیب هم باید بگید به قراری می شود. فرقی بین اونجا و اینجا نیست، بلکه اونجا اوضاعش بدتر از اینجاست. اگه اینجا قرار بشه اونجا به طریق اولا قرار میشه. میفرمان ولو کانه. پس از اینجا جدا کنید از ما قبل، میخوایم استدلال بیاریم، اما استدلالمون در واقع نقض قول اول هست. ولو کان الالتزام المذکور مؤدیا الی القرار لکان اشتراط البراءه من العیوب ایضا مؤدیا الیه. اگر این التزام مذکور، التزام مذکور یعنی التزام به عدم فسخ، یعنی همون اسقاط خیار، اگر این مؤدی به قرار بوده باشد، اشتراط براءت از عیوب هم مؤدی به قرار خواهد بود. مؤدیا الیه میخوره به قرار. اشتراط براءت از عیوب یعنی این که شما بگی که آقا من این کالا رو به تو میفروشم، ولی اگه عیبی داشته باشه به گردن من نیست. میخوای یه ماشین بفروشی، میگی به مشتری آقا ظاهر و باطن همینه، برد و ببر، خودت بررسی کن، بخر، چشم تو باز کن، عیب داشته باشه من گردن نمیگیرم. این میشه اشتراط براءت از عیوب، یعنی فروشنده بگه من عیوب رو به عهده نمیگیرم. خب اگه قرار باشه در ما نهنفی قرار باشه، اشتراط براءت از عیوب هم باید قرار باشد. چرا؟ لأنه به منزلت بیع شیء صحیحا او معیبا به ای عیب کان. چون این به منزله این هست که بگی من این کالا رو میفروشم، چه صحیح باشه چه معیوب باشه، اگر هم معیوبه عیبش کوچیک باشه یا بزرگ باشه، و هر عیبی که باشه فروختن. بلا شک انه قرارون. لأنه یعنی اشتراط براءت از عیوب، اشتراط براءت از عیوب به منزله فروختن شیء هست، چه صحیح باشد چه معیوب باشد، اگر هم معیومه به هر عیبی بوده باشد. و شکی نیست که این قرار است، شکی نیست که اگر شما در بی بگی که من این رو فروختم، چه صحیحش چه فاسدش، صحیح و فاسدش فرق نمی کنه، در هر صورت فروختم این قراره. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، خب اگر که قراره که قرار پیش بیاد، اگر قراره که اشتراط براءت از عیوب باعث فساد بشه، باعث قرار بشه، خب پس چرا ما در ضمن بی شرایط صحت رو بیان نمی کنیم؟ همچنان که آقا داره کتابش رو میفروشه توضیح میده که صفاتش اینه که گالینگوره، چاپ دیجیتاله، قطعش فلانه، همچنان که داره صفاتش رو بیان میکنه، باید صحت و سلامتش رو هم شرط کنه. چرا صحت و سلامت رو پس شرط نمیکنن؟ ایشون میفرمان که اونجا اگر شرط نمیکنیم، اونجا اگر ذکر نمیکنیم، چون یک دلیلی داریم که به اعتماد اون قرار برطرف میشه. اون دلیل چیه؟ اصالت و سلامه است، اصالت و صحه است. وقتمون تمام شد، توضیحاتی هم دادیم ولی دیگه میمونه برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.